کاربردی ایران صدا مجدد میتونید بشنوید ما رو و فایل اون رو هم دریافت کنید. حیات خلوت، کاری از رادیو گفتگو، صدای اندیشه ها، موج اف ام، ردیف 103.5 مگاهرتز.
تا طلوعی دیگر، بدرود. صبحتون بخیر، روزتون پر روزی، پر از شادی، پر از نشاط و پر از سلامتی باشه. انشالله از پخش رادیو گفتگو در خدمت شما هستیم و دعوت میکنیم در این ساعت همراه بشید با برنامه زندگی صبح و گفتگو.
صبح در چشمان تو زیباست.
شنیدن این صدا یعنی یک روز جدید آغاز شده.
هوا خوبه، تو هم خوبی، منم بهتر شدم، انگار یه صبح دیگه عاشق شد به یاد اولین دیدار.
یه صبح دیگه، یه صدایی توی گوشم میگه ثانیه های تو داره میره.
داختاب سلام که باز می شود آهسته بر دریچه صبح. صبح شد، هایی نمی باید خفت، چشم بکشای که خورشید شکفت.
از همین لحظه برنامه صبح و گفتگو آغاز می شود.
صبح دوباره دریچه ها به جهان گشوده می شود. ما دوباره پنجه به خورشید می کشیم و به دیوار صیقلی سعادت خواهیم آویخت و چنگ خواهیم زد به بخت نکوی خیش. سلام، صبح شما بخیر خانم آقایان، خیلی خوش آمدید به صبح گفتگوی امروز یک شنبه نهم اردیبهشت 1403. خیلی خوشحالیم که امروز هم میتونیم با یه صبح گفتگوی دیگه در خدمت شما باشیم و امیدوار باشیم که شما هم فرصت کنید تا انتهای برنامه حوالی 8 و 20 دقیقه با ما با صبح و گفتگوی امروز همراه باشید و بشنوید آنچه که براتون تدارک دیده شده. و این همراهی شما میتونه به صورت فرستادن پیامک باشه، در باب موضوعات مختلف ابراز نظر کردن باشه و به اشتراک گذاشتن موضوعاتی باشه که در ذهن دارید. البته علاوه بر فرستادن پیامک تماس هم میتونید بگیرید. دو شماره تلفن برای این موضوع داریم: 2265 2285 و 2786 1035. 3015 همون سامانه پیام کوتاه ماست که میتونید بهش پیامک بفرستید. یه راه دیگه برنامه کاربردی ایران صدا هست که هم وسیله مناسبی برای شنیدن برنامه ها و هم میتونه کمکی باشه برای دریافت برنامه ها. 162 هم روابط عمومی سازمان صدا و سیما است. Thank you. تقویم امروز روز شوراها هست، شوراهایی که میتونن ابزار و وسیله‌ای باشن برای رسیدن به تصمیمات بهتر، به شرطی که شوراها رو بشناسیم، به شرطی که به شور و مشورت احترام بگذاریم. و میدونیم که از وقتی که شوراها توی کشور پا گرفتن، انتظارات هم طبعا بالا رفته. امیدواریم که آن انتظاراتی که از شوراها و کمک برای تصمیم مسئولان هست محقق بشه و بتونیم نقش آفرینی پررنگ شوراها رو در تصمیمات خرد و کلان کشور ببینیم. هفته کار کارگر هم هست و روزهای منتهی به روز جهانی کارگر این هفته، و پیشاپیش این روز رو به همه کارگرای عزیزمون، به همه نقش آفرینان اقتصادی در لباس کارگری تبریک میگیم، براشون بهترین ها رو آرزو داریم.
چمن یا سر زند دشت سرم، چمن یا سر زند دشت سرم، یه گل نازنین بوچد را، ای عزیزم همه کسم، دستمال یادگاری تا به دستم، که موک روزیم به تو برسم، بهارم و یارم و یه خنواکو، چی کرچه هایی دستگیر و نهناکو، دنیای روزه عزیزم دنیای دمه، خوشحال و خوم و خدا جمعم و جمعه. هر جمره یارم دوامت با خوه، هر جمره یارم دوامت با، یه دوست گرم سیری شوشوند با، ای عزیزم همه کسم، دستمال یادگاری تا به دستم، که موک روزیم به تو برسم، بهارم و یارم و یه خنواکو، چی کرچه هایی دستگیر و نهناکو، دنیای روزه عزیزم دنیای دمه، خوشحال و خوم و خدا جمعم و جمعه. ارمی ها دل دغم درام، ارمی ها دل دغم درام، بفر مطار مصر و شما، نازنین نازارم، رتی یک رت نفشی و سشارم، که موک روزیم به تو برسم، بهارم و یارم و یه خنواکو، چی کرچه هایی دستگیر و نهناکو، دنیای روزه عزیزم دنیای دمه، خوش خوشحال و خون و خدا جمعم و جمعم.
صبح شما بخیر. 6:39 و میخواییم هم صحبت بشیم با مهمان ارجمند متخصصمون در حوزه مسائل بین‌الملل و کارشناس ارشد سیاسی های دکتر اسلامی. جناب اسلامی سلام عرض میکنم، صبح بخیر.
سلام علیکم و رحمت الله. صبح جناب علی و شنوندگان عزیز، خیر و سلامت در خدمتم.
سپاسگزارم، متشکرم که دعوت ما رو پذیرفتید. ما درباره مسائل منطقه، یکی از موضوعاتی که توی این یکی دو روز تو ذهن داریم بپرسیم، بحث رفح هست. نقش مصر از طرف دیگه بسته بودن مرز رفح، از طرف دیگه نقش مصر در میانجیگری که داره انجام میده، به ویژه این چند روز که پررنگ شده، و بعد هم بحث حمله و آغاز عملیات گسترده در رفح. این سه موضوع رو قبل از این سه موضوع که در ذهن داریم بپرسیم، دیروز اگر اشتباه روز آخرین روز کاری اعلام شد که، یعنی فکر کنم پنج جمعه میشه، اعلام شد که علیه کشور آلمان اعلام جرم شده و واصل شده، دیوان بین‌المللی دادگستری اعلام وصول شکایت کرده از طرف کشور نیکاراگوئه علیه آلمان به خاطر همکاری آلمان با آنچه که در غزه داره رخ میده، نسل کشی که داره در غزه رخ میده. قبلا هم با حضرت عالی درباره این که از ظرفیت‌های سازمان‌های بین‌المللی باید استفاده کرد صحبت کرده بودیم، راهکارهایی رو شما بیان فرموده بودید. آفریقای جنوبی هم قبلا این کارو کرد، حکم محکومیت گرفت. بفرمایید این شکایت اخیر در دیوان بین‌المللی دادگستری حضرت عالی به چه شکل تفسیر می‌کنید؟
انقدر که من میدونم دولت آلمان تقریبا حدود 20 میلیارد دلار.
من نمیدونم کلامتون بیام آقای دکتر، ببخشید صداتون خیلی ضعیف است، اگر یک مقدار
بله
زحمت بکشید سپاسگزارم. عذرخواهی میکنم یونی کلامتون مدام، بفرمایید.
ظاهرا دولت آلمان هر سال 20 میلیارد دلار به اسرائیل کمک میکنه، یعنی این تقریبا تعهدش هستش، غیر از این که سلاح و مهمات و اینها میفرسته. حالا در ظاهر اینها میگن مثلا این یهودی ها رو آلمانی ها کشتن و وحث هولوکاست و فلان اینا، ولی در باطن موضوع این هست و قدرت های صهیونیست هم در آلمان دستان در کارن در بسیاری از شرکت ها. مثلا یکی از همین شرکت ها موبایل های به سلاح بی سیم هایی بود که قبلا پلیس ایران داشت، اینا هم اسرائیل هم آمریکا هم آلمان شرکت مشترک دارن و موتورولا و با هم کار میکردن. این از هم قدیم بوده، یعنی 40 سال پیش من اونجا که مراجعه داشتم و رفته بودم و جاهای دیگه. لذا اینکه آلمان با اسرائیل همکاری میکنه البته در خفا، این یه چیز روشنی است که حالا در این ایام و این جریانه طوفان اقصا تقریبا یه مقدار مشخص‌تر شده. لذا این به سر شکایتی که نیکاراگوئه کرده به نظر بنده کاملا بجاست و بالاخره این هلند هم دادگاه لاهه هم باید رو بررسی کنه و پاسخ بده و به تبع موضوع بین المللی و حقوقی و به نظر بنده کار خوبیست. ما هم باید اقداماتی در این زمینه داشته باشیم. الحمدلله تو این دولت یه وقت اقدامات دیپلماسی انجام شد، هم برای اخراج اسرائیل از تمام مجامع بین المللی، همین که ما شکایت کنیم نسبت به آسیب‌هایی که زده به ایران بخش حقوق بشر و قوه قضاییه و امثال اون، باید در این زمینه به نظر بنده کار بکنن و اقدام بشه. این رو من کاملا موافق هستم.
پس حضرت عالی موافق هستید که از ظرفیت‌های بین‌المللی موجود،
یعنی
یک سری دیدگاه با هم تقابل داره، این که عده‌ای از کارشناسان، البته در سطح کارشناسی این اختلاف نظر وجود داره، خب در سطح عوام که به هر حال چون نگاه تخصصی متفاوت هست، در سطح تخصصی و کارشناسان خبره مسائل بین‌المللی به ویژه حقوق بین‌الملل اعتقاد دارن که سازمان‌های بین‌المللی اصالتاً سازمان‌های فشل هستند، بیکاربرد هستند، کم تحرک هستند و خب به هر حال باید کنارشون گذاشت و هیچ اقدامی نمیشه، اصلا انتظاری هم ازشون نباید داشت. اما عده دیگر در طرف دیگر کارشناسان حقوق بین‌الملل اعتقاد دارن که ظرفیت‌هایی در سازمان‌های بین‌المللی وجود داره که باید از این ظرفیت‌ها استفاده کرد از این مجاری استفاده کرد و به احقاق حق پرداخت ولو در حالت حد اقلی موضوع. کاری که افریقای جنوبی کرد استفاده از همین ظرفیت ها هست. محکومیتی که در سازمان در شورای امنیت توی ایام نوروز ما اتفاق افتاد باز هم استفاده از همین بستر بود و بعد اقداماتی که الجزایر داره انجام میده برای پذیرفته شدن کشور فلسطینی حالا با تمام موانعی که وجود داره. بفرمایید که حضرت عالی کدومی که از این دو دیدگاه در این تقابل فکری کدومی که از این دو دیدگاه رو بهش وزن میدید؟
بله ببینید، این یک واقعیتی است که سازمان های بین المللی کارایی لازم رو نداشتن، یه واقعیتی است، فلزا نمیشه رو رد کرد، ولی ما بگیم از همین ظرفیت های موجود استفاده بکنیم ولو 1% بهره برداری بشه. نمونهش هم این بود که بالاخره ما در همین سازمان ملل اومدیم بحثایی رو مطرح کردیم راجب حقوق بشر، راجب اسرائیل و موادم رو اعلام کردیم، یا همین دادگاه لاهه که الان محکوم کرده اسرائیل رو، بالاخره محکوم کرده، حالا ولو خواستن از جهت حقوقی مثلا ضرب کار نظامی رو بگیرن، ولی بالاخره این محکومیت برای ما یک سندی است که بالاخره یه دادگاه بین‌المللی بررسی کرده و محکوم کرده. نظام ما معتقدیم باید از ظرفیت های اینا استفاده کرد. اگر مثلا همین گروهی که حقوق بشر تا به حال همیشه ایران رو محکوم کردن، اگر اینجا بیاد اعلام بکنه محکومیت اسرائیل رو در نادیده گرفتن حقوق بشر در یا در همین آمریکا توی جریانات اخیر در تظاهرات، خب این یک موضوع حقوقی و به نفع ماست، لحاظ سیاسی هم در دنیا به نفع در من میشه گفت جبهه حق هستش. ازا به نظر بنده تمام ظرفیت ها باید استفاده، الان چطور اونا استفاده میکنن، مثل آژانس اتمی برفرض علیه ما استفاده میکنن، هر روز این چماقی بالا سر ما گرفتن و دنیا رو مثلا به قول معروف بازی میدن. خب ما هم از این ظرفیت استفاده کنیم، بگیم اسرائیل رو باید بازرسی کنید، محکوم کنید یا باش برخورد کنید، یا مثلا باید بپذیره شرایط آژانس رو. ما از این ظرفیت استفاده کنیم، اونا همه ظرفیت و توانشون استفاده کردن، بازرس گذاشتن، ما رو محکوم کردن یا بدون اینکه اصلا مبنایی داشته باشه کارشون، به یه تصورات باطلی که حالا اسرائیل و همسالهم در اونجا مطرح کردن، مثلا اومدن ما رو محکوم کردن که اینا همش غلط بوده. پس ما از این سازمان‌های بین‌المللی که وجود داره بیاییم حتی اکثر ظرفیت و استفاده رو بکنیم، ولی باید این که تغییر پیدا کنه. بله حق به تو کار درست نیست، یا لااقل تقسیم بشه بین 5 قاره یا بین 5 تمدن بشری، نه اینکه یک گروهی که فقط غرب هستن اونجا مثلا برفرض حضور داشته باشن، یا اونایی که مثلا 70 سال پیش نمیدونم در جنگ جهانی نمیدونم چه کردن و فلان. بنظر به نظر میشه که ما باید از ظرفیت ها استفاده کنیم. در موضوع رفح که شما فرمودید، مصر یک موضوع امنیت داخلی داره که اگر این مرز باز بشه و 2 میلیون آواره فلسطینی به اینجا کوچ داده بشن، براش یک مسلمن علاوه مسائل اقتصادی امنیتی اینا براش مشکلات فراوانی داره. الان مصر با کمک های آمریکا داره هر شود در صحنه مونده، کمک های میلیاردی که آمریکا بهش میکنه و نمیتونه تأمین بکنه مثل و مردم رو، حالا چه برسه 2 میلیون مهاجر هم به اونجا اضافه بشه. علاوه بر این که خب به طب اینا چون فلسطینی هایی هستن که از قزم اومدن و آسیب دیده هستن، ناامنی رو برای مصر ایجاد میکنن چون میخوان درگیر میشن با اسرائیل و برای اونا ناامنی ایجاد میکنه. فلزا اینا مخالفن از لحاظ اصولی، از لحاظ اینکه وابسته به آمریکا به طب ارتباط دارن واسه بهش به صهیونیستی، خب مجبورن یه امتیازاتی رو بدن، مثلا دیوار رفح رو بکشن یا تردد رو ممنوع کنن یا مثلا این نوکارا. این تقریبا یه تعارضی هم هست بینش دیگه. موضوعی که حالا اسرائیل اعلام کرده من میخوام حمله کنم، هرچند آمریکا گفته ما موافق نیستیم یا بعضی از کشورها، ولی به طب برای این که نشون بده من هنوز حضور دارم، ممکنه حالا همین چند روزم چند تا حمله تقریبا کوچیک میتونیم حالا بگیم توی این اشل، حالا چند نفر 5 نفر منم شهید شدن و همسال هم داشته، پس اینا نیروهای نظامیشن و تدارکات جلو جستگیشم آورده به طرف رفح. به نظر میرسه که این موضوع هم یه خب موضوع اساسی است، ولی خب فضای جهانی که ایجاد شده به زمین قیامی که دانشجویان در دانشگاه آمریکا و اروپا کردن و برخورد خشن پلیس با اونها که تا دیروز میگفتن حدود 600 دستگیری داشتن، خب یه فضا رو داره تغییر میده. از اون ور سازمان های بین المللی و نهادهای جهانی خب دارن موضع میگیرن. از این ور عربستان پیشنهاد آتش بس به سازمان ملل برده، خب این نشون میده که یه بالاخره فشاری اومده به اونها، یا اینکه تصویب اعتباراتی که آمریکا برای اسرائیل داشته، 10 میلیارد برای اینا رسما تصویب کرده. حالا اونایی که سلاح و مهماتی که میده بهشون یه بحث دیگه است. و بحث دو دولت رو که الان در هم اروپا مطرح شده هم در امریکا مطرح شده، که و بعضی در واقع خودم جلوتر رفتن گفتن ما دو دولت رو به رسمیت میشناسیم، نشون میده که فضای جهانی داره تغییر میکنه. توقف حرکت کشتی ها در دریای سرخ، الان ناوگان امریکا اعلام کرده دریای سرخ خارج شده، در حالی که اینا اومده بودن با یمن و مثلا برفرض عراق و امثاله هم مقابله بکنن. این فضای جهانی تغییراتی رو ایجاد خواهد کرد که به نظر می رسیم که این ما هرچی بگذره جنایات اسرائیل اولا بیشتر پخش میشه و مردم آگاه میشن. این یک موضوع. دوم این که از لحاظ سیاسی دولت اسرائیل به طرف استعفا یا استیضاح میره و فرایندی که تا به حال داشته اینه و چند نفر از مسئولانشون هم استعفا کردن. موضوع بعدی تقویت آتش بسه که خب بیشتر تقویت شده و الان هم انشاءالله نتیجهش هم مبادله اسرای فلسطینی باشه، که این اسرایی که حالا چه در کرانه باختری حدود تقریبا 9000 خورده این نفر تا به حال اسیر گرفتن و اسرای قبلی اینا مبادله بشن. و اسرائیل هم در مذاکراتی که اخیراً در مصر بود اعلام موافقت کرده ظاهرن با 4 هفته آتش بس و برای مبادله اصلا یکی از مسئولانشون هم که اخیراً به عربستان رفت. از طرفی جبهه مقاومت داره گسترش پیدا میکنه، یعنی با حمله ای که صادق الوعد کرد مستضعفین جهان و آزادی خواهان جهان یک جرأت و قدرتی پیدا کردن و جبهه مقاومت نمونش در اردن هست که تظاهراتی که در مقابل سفارت اسرائیل داشتن و چند شبانه روز اونجا، و این جبهه اگه فعال بشه خب یک گروه دیگه به جبهه مقاومت افزوده شده. از طرفی غیر مفید بودن رابطه کشورها با اسرائیل، مثلا آذربایجان که یک روز فکر میکرد با اسرائیل میتونه مثلا تقویت بشه، الان تقریبا در محاق قرار گرفته و باید خساراتی رو که اسرائیل وارد کرده به ایران و جاهای دیگه خب باید پاسخگو باشن اینها. حتی موضوع غزه در انتخابات آمریکا داره تأثیر میذاره و نحوه موضع گیری و اقداماتی که تو آمریکا میشه رو تغییر خواهد داد. مجموعاً این ایران ستیزی، شیعه ستیزی، اسلام ستیزی اینا داره تقریبا جمع میشه و در عکس به طرف اقبالی که داره به طرف اسلام و مسلمین و فلسطین و امثال هم میشه، اینا به نظرم مجموعاً واقعا همون تغییر نظم جهانی و نظام لیبرالی هستش که استشمام میشه این فضا و بو.
سپاسگزارم آقای دکتر، متشکرم از حضورتون. صبح خوبی براتون آرزو میکنیم و با حضرت عالی خدافظی میکنیم.
موفق و معید باشید.
اشعر بيت استشهادك في وجه البيت الامريكي، اقوى من ذره استشهاديا من فلسطين، اقوى من ذره استشهاديا من فلسطين. يا ارفع شمخة عزك في وطني لجبين، يا ارفع شمخة عزك في وطني لجبين.
تستشهد كي تحيا هذه الأوطان. من خوف قالوا إرهاب أن تصمد وحدك في الميدان. فتأمل يا ابني واشهد كيف تدور نصال الخوف الآن. يرعبهم أن يتجاوز هذا العشق غدا حد الإدمان.
به روزهای برگزاری دور دوم انتخابات، در واقع روزها نه، به روز برگزاری دور دوم انتخابات نزدیک میشیم. روی خط ارتباطی ما میهمان ارجمند ما و البته میهمان متخصص ما در حوزه مسائل هوشمندسازی، جناب آقای دکتر شجاعان، ریاست مرکز فناوری اطلاعات و هوشمندسازی وزارت کشور. آقای دکتر شجاعان سلام.
بندم از سلام صبح بخیر دارم خدمت شما و شنوندگان محترمتون. آقای دکتر هاشمی خدمت
شما سپاسگزارم. با افتخار جناب شجاعان، درباره دور دوم انتخابات ما قبلا هم با ازاتالی هم صحبت شده بودیم، درباره بسترها صحبت شده بود. اینجا سوال پیش میاد که ما نسبت به دور اول آیا در هم اجرا هم در یک سری زیرساخت ها تفاوت خاصی رو قرار هست ایجاد کرده باشیم به واسطه تجربه‌ای که به دست آوردیم از دور اول یا خیر؟
بله، در حوزه احراز هویت ما چند تغییر کوچک داریم که کیفیت احراز هویتمون رو ارتقا خواهد داد. چون میدونید ما برای اولین بار بود که 5 مدرک هویتی رو به جای شناسنامه و قبول میکردیم و مهر شناسنامه رو حذف کرده بودیم. با توجه به تجربه‌ای که در دوره اول داشتیم، در این دوره انشاءالله این کیفیت احراز هویت رو ارتقا خواهیم داد. علاوه بر اون، در واقع ما یک سری اقدامات رو انجام دادیم برای برگزاری تمام مکانیزه که من قبلا خدمتتون عرض کردم. ما قبلا در 4 حوزه انتخابی این کار رو انجام دادیم، این دوره در 8 حوزه انتخابیه که 8 حوزه هم حوزه بزرگ هست و تهران رو هم شامل میشه. یعنی ما در تهران، ری، شمیرانات و اتمام شهر ما تمام شعبمون مجهز به دستگاه های الکترونیکی عقد رأی هستن و مردم مراجعه که می‌فرمایند به جای تعرفه کاغذی یک کارت الکترونیکی دریافت کنند. این موضوعی که عرض کردم فقط در تهران نیست، در جاهای مثل شیراز، در کرمانشاه، قائمشهر و تعداد دیگر از مراکز مهم ما در واقع این کار انجام خواهد شد که بالغ بر 60% شعبمون خواهد بود.
آقای دکتر، سوال اینجا به وجود میاد، این اقداماتی که وزارت کشور داره انجام میده و حالا تصور من، اگه احتیاج به اصلاحات حتما بفرمایید، تصور من بر این هست که توی این حوزه هوشمندسازی، توی فناوری اطلاعات و ارتباطات، برخلاف این که به نظر نمیرسه باید پیشگام باشه، وزارت کشور پیشگامه، توی خیلی از اقدامات در حال در واقع پرچمداری هستش. حالا این اصطلاحاتی که من میخوام برام، میخوام اگه احتیاج هست اصلاح بفرمایید، ولی مسئله اینجاست که آیا این کارهایی که شما دارید تو اینجا انجام میدید، این قدم هایی که دارید به جلو برمیدارید، آیا هیچ الزامی به وجود نمیاد که ارگان ها، سازمان های دیگه هم یه تأثیر بکنن، یه الگو برداری انجام بدن، یه مقدار خودشون رو جلوتر بکشن و گامی به جلو بردارن، بعد یا اینکه وزارت کشور نمیتونه از این تجربه هاش استفاده کنه، دیگران و دیگر ارگان ها، سازمان ها، نهادها رو هم هدایت و راهبری کنه به این سمت؟
قطعاً به همین شکل خواهد بود. به هر حال ببینید، وقتی ما یک موضوعی رو با یک فناوری بالاتر و سطح بالاتری اجرا میکنیم، حتما این تأثیر گذار خواهد بود رو سایر حوزه ها. علتش هم این هستش که یک انتظاری در مردم، در مسئولین ایجاد خواهد شد که خب چرا در این موضوع در واقع میتوانستیم این کار بکنیم، در موضوع بعد نمیتونیم. من مثالش رو اگر بزنم خدمت شما، از زنی که به عنوان داوطلب در این دوره مراجعه کردم و ثبت نام کردم 20,000 نفر، هیچ زحمتی ما براشون نداشیم، یعنی فقط یک ثبت نام اینترنتی انجام دادن، تمام استعلام مدارکشون، صحت مدارکشون از مراجع صدور ما به صورت الکترونیکی دریافت کردیم و یک پرونده الکترونیکی براشون تشکیل دادیم. اگر موردی داشتن مثلا مدرکشون رو به یه هر دلیلی یک دانشگاهی تایید نمی کرد، یا مثلا فرض بفهمید که یک گواهی رو به ما اعلام کرده بودن یا عدم سوء پیشینه رو ما می‌خواستیم. حالا شما میدونید مثلا در مورد عدم سوء پیشینه باید مردم مراجعه کنن به یه سری مراکز، کلی گرفتاری داره که عدم سوء پیشینه با یه تأخیر چند روزه بگیرن. ما این رو به صورت برخط در واقع از مجموعه زیرفت